ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه 21 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهرداد قاسم فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. نخست وزیر پاکستان عمران احمد خان نیازی صبح امروز یک شنبه وارد تهران شد. برخی منابع این سفر را در جهت میانجیگری پاکستان میان تهران و ریاض ارزیابی می‌کنند. عمران خان در این سفر با علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند. وزارت خارجه پاکستان هدف از این سفر را ارتقای صلح و امنیت در منطقه اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام پاکستانی که نامشان ذکر نشده می‌گوید این سفر در پی درخواست دونالد ترامپ از پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان انجام شده است. در همین حال یک روز پیش از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی و یا بدون میانجی گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی در این باره چنین گفت:
اینجا بانس 27
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده هست که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه.
نخست وزیر پاکستان در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید لایحه پالرمو مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی به دلیل اعلام نظر نکردن مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شده است. لایحه پالرمو نام یکی از دو لایحه مربوط به موضوع پولشویی است که پس از آنکه هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد از سوی شورای نگهبان رد شد. مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای اظهار نظر در این لایحه 18 مهر ماه پایان یافته است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در دیگر لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن اظهار نظر نکرده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF خرداد ماه در پایان نشست یک هفته‌ایش در اورلاندو آمریکا برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از فهرست سیاهی این گروه تا ماه اکتبر 4 ماه دیگر تمدید می شود. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شده است. طبق این گزارش‌ها طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شد.
اینجا بانه است 2798. من هه مجیدی هستم. این ویدیو رو واسه عارف آر می‌فرستم.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اکثر این تظاهرات‌ها با آرامش برگزار شده است. در شماری از شهرهای اروپایی از جمله اسلو و برلین و نیز در واشنگتن تظاهرات و تجمعاتی علیه حمله ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ریاض بهای هر کاری را که آمریکا برای کمک به عربستان انجام می‌دهد می‌پردازد. سعودی عربیه
has agreed to pay us. عربستان موافقت کرده بهای هر کاری را که ما برای کمک به آنها انجام می‌دهیم بپردازد و ما قدردان این هستیم.
آقای ترامپ روز شنبه از عربستان به عنوان یک متحد و بازیگری خوب در خاورمیانه یاد کرد. پادشاه و ولیعهد عربستان روز شنبه اعزام 3000 نظامی آمریکا به این کشور همراه با سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و تاد را تایید کردند. آمریکا روز جمعه اعلام کرد تصمیم به اعزام این نیروها در جهت حمایت از عربستان بعد از حمله ماه گذشته به تجهیزات نفتی این کشور گرفته شده است.
بله، ممنون از همکارم مهداد قاسمفر که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. ما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به سفر نخست وزیر پاکستان به تهران نگاهی میندازیم. پیشروی‌های ترکیه در سوریه علیه نیروهای کرد رو بررسی می‌کنیم. به طوفان شدید ژاپن می‌پردازیم که زیان‌های جانی و مالی بسیاری بر جا گذاشته. و به 63مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن هم سری می‌زنیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عمران خان نخست وزیر پاکستان صبح امروز وارد تهران شد. گفته می شود که هدف او از این سفر میانجیگری میان ایران و عربستان است. همکارم کامبیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده الان در این استودیو همراه ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. کامبیز، برنامه عمران خان در این سفر چی هست دقیقاً؟
شاید رسانه‌های پاکستان و برخی رسانه‌های ایرانی گفتن که عمران خان به ایران میره با هدف میانجیگری بین ایران و عربستان. دفتر نخست وزیر پاکستان چیزی که رسما اعلام کرده اینه که هدف از این سفر اشاعه صلح و امنیت در منطقه است. میدونیم که پاکستان روابط خوبی هم با ایران داره، هم با عربستان، هم جمعیت شیعه داره، هم جمعیت سنی داره و همیشه تلاش میکنه که بین تهران و ریاض یک توازنی رو حفظ کنه. البته پاکستان یک نقش دیپلماتیک هم برای ایران بازی میکنه. دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا در سفارت پاکستان هست. در این سفر هم آقای خان در بعد به ورود در فرودگاه با استقبال محمد جواد ظریف روبرو شد، بعد در کاخ سعدآباد با حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی دیروز گفتن که نخست وزیر پاکستان احتمالاً قراره که با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار بکنه. دقایق قبل نشست خبری حسن روحانی و عمران خان آغاز شد. بخشی از سخنان آقای روحانی رو بشنویم و برگردیم.
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند، ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان هم بعد از آقای روحانی گفت که با رئیس جمهوری ایران درباره روابط دو جانبه، تجارت، مسائل فیما بین صحبت کرده. یک گریزی هم زد به مسائل کشمیر از ایران و موضع گیریش تشکر کرد. بحث تاریخی رو پیش آورد، گفت 1965 هم ایران پشت ما ایستاده بود. بعد رفت به سراغ همه مسئله درگیری های منطقه‌ای، گفت نمیخوایم درگیری در این منطقه باشه. اشاره کرد به تلاش های پاکستان برای اینکه تنش رو بین همسایه در منطقه کاهش بده. عمران خان رو هم در این سفر وزیر امور خارجه و برخی از مقام های دولتی پاکستان همراهی میکنن.
آیا مقام های ایرانی و عربستانی درباره این میانجیگری اظهار نظری کردن؟
عمران خان پیش از این هم در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که قصد داره برای کاهش تنش بین ایران و عربستان میانجیگری بکنه. در همون نیویورک که بود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خود آقای روحانی دیدار کرده بود. کمی پیشتر هم در سفری به ریاض با محمد بن سلمان دیدار کرده بود. به نقل از آقای خان گزارش شده که دونالد ترامپ از نخست وزیر پاکستان خواسته تا برای کاهش تنش‌ها بین تهران و ریاض میانجیگری بکنه و حسن روحانی هم قبلا در یک نشست خبری در نیویورک به این مسئله اشاره کرده بود. اخیراً علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که کشورهای متعددی با حسن نیت تلاش کردند که میانجی بشن و برخی از اونها حامل پیام سعودی‌ها هم بودند و گفت در سطح رسانه‌ای دست کم نخست وزیر پاکستان به طور رسمی اعلام کرده که ولیعهد عربستان ازش خواسته تا با رئیس جمهور ایران درباره این در واقع یک جور آشتی بین تهران و ریاض صحبت بکنیم.
ممنونم از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران قرار داد. اما شبه نظامیان سوریه مورد حمایت آنکارا با همراهی نیروهای ارتش ترکیه روز شنبه 20 مهر ماه در شهر مرزی رسولعین در شمال شرقی سوریه پیشروی کردند، اما گزارش‌های زد و نقیزی در خصوص میزان پیشروی این نیروها منتشر شده. نیویورک تایمز هم گزارش داده که دست کم 2 زندانی کرد توسط نیروهای شبه نظامی عرب سوری مورد حمایت ترکیه تیرباران شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن هم میگه که نیروهای شبه نظامی عرب مورد حمایت ترکیه یا همون ارتش ملی سوریه دست کم 9 غیر نظامی را تیرباران کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه داشتم، ابتدا درباره این اعدام ها پرسیدم. حسین آقایی:
اخبار بسیار زد و نقیزی رو ما شاهد هستیم در مورد اون چیزی که حالا عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه قلمداد میشه و عمدتاً به نظر میرسید که این ویدئویی که شما بهش اشاره کردید پست شده در توییتر توسط گروهی موسوم به گروه احرارالشرقیه که گفته میشه که از اون گروهایی هستش که زیرمجموعه ارتش ملی سوریه هستش، اون رو ترکیه تشکیل داده با حمایت ترکیه برای اینکه در این عملیات نظامی در شمال سوریه شرکت داشته باشن. در داخل ترکیه خب رسانه‌ها و اساساً اگر منظور اون نظرهای رسمی باشه از جانب دولت ترکیه نسبت به مسئله، واکنشی رو من ندیدم، به نظر نمیرسه که واکنشی نشون داده باشن. فقط گفته شده که البته در باز هم فضای مجازی و در واقع رسانه‌های مختلف خارج از ترکیه که دست کم 9 غیر نظامی که گفتن در جنوب شرق تل ابیب از یک جاده‌ای که موسوم هستش به جاده M4، این گروه موسوم به گروه احرارالشرقیه، گفته میشه که اینها این افراد رو اعدام کردن. ولی سخنگوی ارتش ملی سوریه، همین گروهی که زیر مجموعه اون گروهی هستش که در واقع در مبارزه میکنه در شمال سوریه، اینها گفتن که این گروهای نظامی شبه نظامی مورد حمایت ترکیه هنوز نرسیده به جاده M4 و برای گفتن که این مسئولیت رو ما قبول نمیکنیم. به نظر نمیرسه که واقعا آیا احرارالشرقیه این عملیات رو انجام داده یا نه، و به نظر میرسه که فعلا در حد اطلاعات زد و نقیز هستش. ولی به هر حال اون چیزی که رخ داده این هستش که احتمال این افراد توسط یک گروهی اعدام شدن در همون جنوب تل ابیب.
ببینید، نکته دیگه‌ای که الان هر دو طرف اعلام میکنن، هم نیروهای ترکیه و هم کردها، کنترل رسولعین هست. آیا ترکیه موفق به در دست گرفتن کنترل این شهر شده؟ چون کردها میگن که یک عقب نشینی تاکتیکی کردن ولی دو مرتبه برگشتن.
ببینید، در مورد همین مسئله رسولعین هم از دیروز اطلاعات زد و نقیزی وجود داشته. مقامات ترکیه میگن که در واقع این رسولعین رو کنترلش رو دست خودشون گرفتن، ولی مقاومت‌های بسیار جدی از سوی نیروهای کرد هم وجود داره. البته مقامات کرد اون ادعای ترکیه رو رد کردن، گفتن هنوز به طور کامل این شهر تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار نگرفته، ولی به هر حال ترک‌ها معتقد هستن که رسولعین در واقع سقوط کرده و کارش تمام هستش. حتی اگر مقاومت‌هایی هم وجود داشته باشه، این ظرف چند روز و چند ساعت آینده تمام خواهد شد. نکته‌ای که بسیار مهم هستش به گمان من به لحاظ اون بُعد استراتژیک و نظامی هستش که از نگاه ترکیه الان رسولعین سقوط کرده و به نظر می‌رسه که عملیات نظامی در تل ابیب که در شرق همین منطقه رسولعین هستش، حدود 120 کیلومتر به سمت شرق رسولعین انجام گرفته. من تصور میکنم که اون بُعد نظامی احتمال اینکه عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه توقف کنه بسیار بسیار به گمان من کم هست. گمان نمی‌کنم که ترکیه دست از عملیات‌های نظامی خودش برداره تا زمانی که دولت آمریکا و یا اینکه آقای ترامپ یک توییت رو ندن و یک موضع رسمی و صریح از طرف دولت آمریکا بیان نشه. این امکان نداره به گمان من که ترکیه عملیاتش متوقف کنه. شاید به دلیل این واکنش‌های بین‌المللی که ما شاهد بودیم، مقداری از این شدت عملیات و اون تندی عملیات کاسته بشه، عملیات رو کند بکنند. من گمان می‌کنم که اون فتح منطقه تل ابیب است و در دست گرفتن جاده M4 از جمله اهداف استراتژیک ارتش ترکیه هستش در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
آقا من پیشنهاد می‌کنم جمهوری اسلامی ایران حالا که زبان انگلیسی رو می‌خواد حذف بکنه و از مدارس کم کم بیاد ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو حذف بکنه و کلن اصلا مدارس و دانشگاه ها رو اصلا ببندن، تعطیل کنن، حذف بکنن، چون بدون زبان انگلیسی نه دانشجوها دیگه میتونن درس بخونن، نه ما با دنیا دیگه میتونیم ارتباط داشته باشیم، نه اصلا علمی داریم پیشرفت میکنه در کشور. پس بیان تعطیل بکنن و همون مدارس، مکتب و مکتب خونه ها و حوزه های علمی هم که هست، همین کافیه برای اینا.
این نشون میده که جمهوری اسلامی باید رو زور بالا سرش باشه، همونجور که آمریکا فهمیده با زور با اینا میتونه مقابله کنه، زنا هم با زور به هدفشون رسیدن.
خدمت همه خانمهای گل کشورم تبریک میگم و قلبا اعتقاد دارم که این دفعه اگه تغییر تو کشورمون ایجاد چه 100% به دست همین خانمهای محترم و عزیزه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
شاهین، موضوعی که من انتخاب کردم برای این مجله این هستش که مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی که مرتب تبلیغ می‌کنن که 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق رفتن، گزارش‌هایی منتشر شده از بازگشت بخشی از این زائران به خاطر نبود وسایل نقلیه، کمبود امکانات مثل آب آشامیدنی، و به هر حال این ماجرا واکنش‌هایی رو در فضای مجازی برانگیخته. یک کاربری به نام دیاسپام نوشته جدا از بحث اعتقادات شخصی سمت مرزها برای این ایام اربعین نرین، خیلی شلوغه و بیچاره میشین، اینقدر تصادف زیاده، آمارش واقعا نگران کننده است، تو بقیه ایام سال چرا نمیرین با خیال راحت؟ ترافیک سنگینه، مرز شلوغه، امکانات کمه و اونور مرزم که همه چیز داغونه. محمد هادی بیات هم نوشته بعد 2.5 ساعت علافی در مرز خسروی گفتن طرف عراقی به خاطر کمبود امکانات اجازه ورود زائران اربعین رو نمیده، ساعت کار پایانه مرزی هم تموم شده، جالبه که با ماشینای خودمون اومدیم اما حالا باید بمونیم تا بلکه پایانه مرزی باز بشه، و به دیگران توصیه کرده که با هماهنگی سفر کنن. این در حالیه که سلام ابراهیم نوشته اینجور که معلومه اربعین امسال واقعا قرار در حد خیلی کم با مصائب و مشکلات اهل بیت آشنا بشیم، کمبود آب و غذا و امکانات. هانی هم توییت کرده با یک بطری آب و بیسکویت داریم میریم سمت مرز، اگه این اخباری که از کمبود امکانات میرسه درست باشه به نظرم این صبر و صرف جویی مردم بهتر از اسراف وحشتناک مواد غذایی و آب تو اربعین پارساله. علیرضا تنهایی هم معتقده اگر تنها دلیل مردم برای نرفتن به کربلا در ایام اربعین اینه که امسال خیلی شلوغه، اشتباه میکنن، چون به باور این کاربر امسال از سال بعد و 2 سال بعد و 3 سال بعد خلوت‌تره و هیچ سالی نیست که راهپیمایی اربعین خلوت‌تر از سال قبلش باشه. اما این در حالیه که محمد توکلی درباره راهپیمایی اربعین امسال نوشته امسال که گذشت اما برای بعد کمی بی‌تعارف‌تر بیاین در باره راهپیمایی اربعین با هم صحبت کنیم تا تبدیل به بحران نشده، تا اینکه بیشتر از این جزء مقدسات نشده. یک سوژه دیگه هم همین ماجرای تصادف اتوبوس حامل دانشجویان در خاک عراق، دانشجویان ایرانی که 6 کشته بر جا گذاشته و 2 زخمی، این ماجرا هم در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. حمید بازگشا با اشاره به این ماجرا نوشته اون از مدیریت کاروان راهیان نور، این هم از مدیریت راه هواپیمایی اربعین. اشارش هم هست به در واقع تصادف‌های متعددی که کاروان راهیان نور داشته و خب تعداد قابل توجهی به هر حال کشته شدن در این زمینه. آخرین واکنش رو هم براتون میخونم، متعلق به کاربری دیگه هست که نوشته اگه با همین روند تصادف و کشتار پیش برن مسئولان، عقب موندگی کشته های پیاده روی اربعین در مقابل راهیان نور توی چند سال گذشته قابل جبران میشه.
بله، ممنونم از بیتو بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنها رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
طوفان شدید هاگیبیس در ژاپن زیانهای مالی و جانی بسیاری به بار آورده. این طوفان در بعضی بخش‌های مرکزی و شرقی اون کشور با اعلام هشدار مسئولان محلی همراه شده و لغو صدها پرواز رو در فرودگاه‌های ژاپن به دنبال داشته. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
طوفان سهمگین هاگیبیس توکیو پایتخت و بخش‌های مرکزی و شرق ژاپن را در نوردیده است. مسئولان ژاپنی می‌گویند این طوفان تا کنون دست کم 23 کشته و 16 مفقود بر جا گذاشته است. سرعت هاگیبیس در بعضی مناطق 255 کیلومتر در ساعت گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها، هیئت دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نشستی فوری برای بررسی زیان‌های طوفان برگزار کرده است. هاگیبیس در زبان تاگالوگ از مهمترین زبان‌های رایج کشور فیلیپین در جنوب غربی ژاپن به معنای شتاب و سرعت است. مسئولان ژاپنی روز یکشنبه هزاران نیروی امدادی، آتش‌نشان و سرباز را برای کمک به مناطق طوفان زده به بخش‌های سانحه دیده فرستادند. بالگردهای نظامی در بخش‌هایی از ژاپن ساکنان نزدیک به رودخانه‌ها را به مناطق امن منتقل کردند. بنابر گزارش‌ها، بیش از 500,000 منزل مسکونی در حال حاضر با قطع برق روبرو شدند. مسئولان محلی در مورد بارش‌های شدید در منطقه کانتو نزدیک توکیو هشدار دادند. همزمان وضعیت هشدار برای طوفان هاگیبیس بامداد یکشنبه در مناطقی مانند توکیو برداشته شده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، به دلیل برگزاری بازی‌های جام جهانی والیبال 2019 در ژاپن و حضور ملی پوشان ایران در مسابقه‌ها، نگرانی‌های درباره وضع تیم ایران وجود داشته است. این رقابت‌ها به میزبانی شهر هیروشیما برگزار می‌شود که در منطقه خطر طوفان هاگیبیس قرار ندارد. انتظار می‌رود این طوفان عصر یکشنبه پس از درنوردیدن جزیره شمالی هوکایدو از ژاپن بگذرد. هاگیبیس از بزرگترین طوفان‌های تاریخ معاصر ژاپن ارزیابی شده است.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چی گیدین؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
63 دوره جشنواری جهانی فیلم لندن امشب به کار خود پایان می‌دهد. در حالی که شب گذشته جوایز این جشنواره اهدا شد و فیلم ایرانی گسل جایزه بهترین فیلم کوتاه این جشنواره را به دست آورد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
جشنواره جهانی فیلم لندن شنبه شب جوایز خود را در بخش‌های مختلف اهدا کرد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم مونوس یا تکنواها ساخته آلخاندرو لندز، فیلمساز اهل کولومبیا و اکوادور رسید که داستان چند نوجوان را در آمریکای جنوبی روایت می‌کند که به عنوان جنگجو تعلیم می‌بینند و یک زن آمریکایی را به اسارت گرفتند. فیلم خشونت غریبی دارد که در کنار عشق و لحظات احساسی ترکیب متفاوتی ایجاد می کند که به رغم مشکلات فیلم نامه با فضای سورئال و تصاویر دیدنی تماشاگر را به خود جذب می کند. فیلمی که آشکارا تحت تأثیر اینک آخرالزمان ساخته معروف فرانسیس فورد کاپولاس و حتی عیناً چند صحنه آن را تکرار می کند. اما در بخش فیلم کوتاه یک فیلم ایرانی جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. گسل ساخته سهیل امیر شریفی که داستان یک دختر نوجوان را در یک دبیرستان روایت می کند که برای گریز از مشکل تصادفی که در حین موتورسواری با دوست پسرش رخ داده یک صحنه سازی جعلی را در مدرسه ترتیب می دهد. فیلم ساختار متفاوتی دارد و فیلمساز می تواند تماشاگر را با خود همراه کند. هیئت داوران در بیانیه خود ساختار غیر معمول فیلم را تحسین کرده و داوران گفتند که مایلند فیلم را بارها و بارها تماشا کنند. در بخش فیلم‌های اول فیلم آتلانتیک ساخته متی دیوب جایزه بهترین فیلم را کسب کرد. فیلمی درباره عشق و مهاجرت که در جشنواره کن امسال هم مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته بود. در بخش فیلم‌های مستند فیلم شورش سفید ساخته روبیکا شاه از بریتانیا جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. فیلمی درباره جنبش موسیقی راک علیه نجات پرستی. در این بخش فیلم کودتای 53 درباره کودتای 28 مرداد ساخته تقی امیرانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود اما از جوایز سهمی نبرد. از پرسر و صدا ترین فیلم های امسال در جشنواره لندن باید به فیلم ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی اشاره کرد. حاصل نهمین همکاری او با رابرت دنیرو بازیگر برجسته که به عنوان اختتامیه جشنواره نمایش داده شد و مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو هم در این نمایش حضور داشتند.
گزارشی بود از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره جهانی فیلم لندن. اما وکیل خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که در زندان درگذشت، خبر داد که شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای پرونده شکایت این خانواده از صدا و سیما به دلیل پخش مستندی تحت عنوان منطقه ممنوعه قرار منع تعقیب صادر کرده است. پیام درفشان در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرا پس از یک سال درباره این شکایت قرار منع تعقیب صادر کرده. در فیلم منطقه ممنوعه که از تلویزیون ایران پخش شد، کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط زیستی بازداشت شده به ارسال اطلاعات از مراکز نظامی و امنیتی، تصویربرداری از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی و اندازه‌گیری فاصله پرتاب تا فرود موشک متهم شدند. در این فیلم آنتنی به نمایش درآمد و ادعا شد سید امامی از طریق آن اطلاعات سری برای بیگانگان ارسال می‌کرده است. با این حال وکیل خانواده سید امامی گفته بود این آنتن صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سید امامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند. این برنامه در این حال کاووس سید امامی را دارای جایگاه خاصی نزد سرویس‌های بیگانه معرفی کرده و خودکشی وی در زندان را نیز مخابره پالس و پیام امنیتی برای مخاطب مورد نظر او نامیده است. کاووس سید امامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق، مدیر مؤسسه میراث پارسیان و فعال محیط زیست بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد مقام های قضایی اعلام کردند که در زندان وین خودکشی کرده است. مریم منبینی همسر کاووس سید امامی هفته گذشته و پس از نزدیک به 600 روز موفق به خروج از ایران شد. اما خبر دیگر این که رهبر جمهوری اسلامی خواستار توسعه اقدامات سپاه پاسداران در زمینه‌های نظامی و اطلاعاتی شده. به گزارش ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 21 مهر در بازدید از دانشکده افسری سپاه پاسداران خطاب به نیروهای این نهاد گفت ببینید امروز در همه زمینه‌های نظامی و اطلاعاتی چه لازم دارید و به سراغ آن بروید. وی تاکید کرد که ابزار نظامی سپاه پاسداران باید به روز باشد و در داخل ایران تولید شود. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.